سال آینده ما بگیم نیازی به اوراق قرضه نداریم و از محل مالیات اون تسیاری میم تأمین میکنیم. علی حال اینها عرض کردم، اولا بدونیم ما در شرایط عادی نیستیم. ضمن این که یه فرمایش عزتاری داشتیم، متاسفانه همه این سختی ها میره در قالب مثلا تورم نقطه به نقطه 38 و 37 و 25 و هر چه که هست به مردم تحمیل میشه. یعنی متاسفانه از جیب مردم این هزینه ها پرداخت میشه. حالا ترمیمی صورت میگیره در مورد اقشار نیازمند، مثلا مددجی ها، مثل حقوق بگیر ها، مثل بازنشسته ها، اینایی که حقوق ثابت دارن، یه کمک معیشتی میشه. اما از اون ورم بدونیم که قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده. من همیشه گفتم یه روزی ما شروع کردیم با یه تغییری توی قیمت بنزین 45,000 تومان در اختیار مردم قرار میگرفت هر نفر یارانه. این 45,000 تومان با نرخ برابری اون روز حدود 40 دلار بود، یعنی دلار 1260 تومان. شما 45,000 تومان به یک نفر میدادین، در واقع 40 دلار قدرت خرید داشت. امروز با این دلاری که ما داریم، اگه بگیم 10,000 تومان قیمت کالا در بازار بر مبنای دلار 10,000 تومان باشه، ما داریم 4 دلار میدیم. حالا این 4 دلار چه قدرتی در بازار داره؟ نیم کیلو گوشت.
ممنونم آقای دکتر مسی.
که ما میدیم الان میشه، میخوام این عرض بکنم، و این فشار میاد منتقل میشه به مردم و الان انصافا مردم در شرایط بسیار سختی دارن.
ممنونم آقای دکتر مسی، شعار ندید، معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید ما میگیم کسری، این کسری سال بعد به مردم فشار میاره، تورم ایجاد میکنه، همون تورم، همون تعبیری که آقای روحانی به کار بردن، دزدی از جیب مردم. ما مجبور میشیم از جیب مردم دزدی کنیم، ما حاضر نیستیم بگیم قراره چقدر دزدی کنیم. این واقعا خیلی عجیبه برای من آقای مصری که سوال ببینید. به این صراحت شما پاسخ با عدد رقم نمیدید. به ما
ببینید، آخه یه وقتی است که این عددی که شما میفرمایید قابل محاسبه.
خب الان آقای دکتر حسن‌نژاد رو خط دارید، اجازه بدید ببینیم محاسبه شده یا نشده. اجازه بدید آقای حسن‌نژاد پاسخ بدن. آقای دکتر حسن‌نژاد
جانم
سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام علیکم در خدمت شما خدمت جناب دکتر مسی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر شفاف بگید پیش بینی میشه سال آینده چقدر کسری بودجه داشته باشیم با این عدد رقمی که الان تو مجلس اومده برای بستن؟
ببینید کسری بودجه اینکه تعریفش چی باشه. خب کسری بودجه عملیاتی یعنی اینکه شما از مالیات و عوارض منهای هزینه جاری، این میشه کسری بودجه. ما 148 تا نفتمون هست.
142 تا است در واقع.
بله
142 تا نفته.
آره 60,000 50,000 تا استقراض حدود مثلا 200,000 تا
درسته.
از اون برم 60 عمرانی از توش برداریم 62 تا رو ما از 140,000 تا کسری بودجه عملیاتی.
خب
این یه شفاف و واقعی هستش. پنهان کرد
آقای مصری. سخت بود واقعا این توضیح.
نه ببین ایشون داره با این تعریفی که ایشون میگه این بله. عدده.
خب حالا من اون یکی چم میگم آقای مصری
بفهمید. آقای دکتر حسن‌نژاد
به میگن کسری عملیاتی. عملیات یعنی اینکه من دولت وظیفه هم حقوق دستمزد دادنه، از اون من فقط میتونم از طریق مالیات و عوارض درآمد کسب بکنم، حق فروش سهام و اوراق و نفت و اینها ندارم. خب این تعریف حسابداری بودجه هسته.
بله.
ولی اینکه با این چیزی که الان بستی چقدر ممکنه کسری بودجه داشته باشی؟
احسنت.
ببینید الان ما 48,000 میلیارد تومان بودجه رو دیدیم.
بله.
با 1.5 میلیون بشک.
بله.
شما فکر کن اصلا نصف شده بفروشیم، یه کمتر از اون که نخواهد.
درسته.
خب میشه 70 تا کسری بودجه.
درسته.
خب از این 70 تا 62 تاش بودجه عمرانی هستش.
بله.
25 تا بازپرداخت بدهی هست، اینو که شده هم 85 تا.
درسته.
یعنی ما تو حقوق دستمزد هیچ وقت کم نخواهیم آورد.
خب
این اصلا جای هیچ نگرانی نداره.
بله.
اما اینکه ما از اون بعد ببینید ما 2,250,000 تا داریم نفت و کاندنسیت میدیم به پالایشگاه.
درسته. به داخل میدیم.
یعنی یه عدد نزدیک 44 میلیارد.
اگه اینو واقعی بدیم اون چالش نفت رو برطرف میکنیم.
اصلا من امروز اصلا مخالف کلیات بودجه بودم.
بله.
و بحثم کردم با آقای مسی در جریانم. ما کل بدبختی مملکت که گردن جوری همی کس کردیم 148 هزار میلیارد تومان پول یک مال نفت.
بله.
من اونجا گفتم مثلا آقا شما 1,250,000 میلیارد تومان بودجه شرکت دولتی
بله.
که همه هم دیدیم تو حدود 60% گذاشته هزینه جاری شرکت رو انجام دادم.
75% آقای دکتر.
حالا بیا بعد از اصلا خیلی چیزه. خب من گفتم بابا شما که اصلا کار سختی نیستش. شما به جای دست خودکار نوت خودکار بخرید توی شرکت ها کل بودجه نفتی که ما بسته
جبران میشه.
جبران میشه.
جبران میشه.
بعد از اون برم آی مستی گفتن استاد هستن ما نزدیک 82,000 میلیارد تومان یارانه میخوایم بدیم به این حبوبات و دارو و اینا که عرض مرزه میخوایم بدیم.
بله.
اینا تورمشون بوده 48%.
چه خوب کردید آقای دکتر حسن اینجا درباره بودجه شرکت‌های دولتی صحبت که اجرا ما دکتر خمسه الان تو استودیو هستن.
بله. 48% یعنی این که من به اینا یاران مثلا ارز دولتی میدادم نمیدادم هیچ فرق واسه مردم نکرده.
بله.
من حساب کردید این میشه میگن که خب 30% جلوی تورم اینا گرفتن که مثلا دلار مرزه نمیدادیم 30% بیشتر میشد.
بله.
من حساب کردم دیدم نفری مثلا میشه 1,000,000 تومان 80,000 میلیارد تومان خب
بله.
بعد اگر 30% من تو طی سال 5 سر خانواده باشم یعنی 5,000,000 از جیب من برداشته میشه ارز مرزه داده میشه واسه این کالاهای ردیف یک.
بله.
خب بعد این 30% میگن جلوی تورم اون کالاها رو میگیره.
بله.
یعنی من باید سالی 15,000,000 تومان خرج گوشت و مرغ و دارو و حبوبات داشته باشم.
بله.
تا این 5,000,000 تومان یر به یر بشه. حالا من حسنده یا چه سالی 15,000,000 تومان پول گوشت و لپه و سبزی نمیده.
اما عجیب هم عملا میره اینجوری.
بله؟
اما عملا اینجوری عجیب هم میره وقتی دولتی جوری نگاه میکنه دیگه.
عجیب چی میره؟ عجیب همون دلالایی چی میره؟
آره دیگه عجیبه من شهروند میره.
آیا دوست راسته ما کل این بودجه پول مردم ها.
بله
نه پول دولت نه پول مجلس همش پول مردم.
درست.
همشون.
بسیار
خوب. حالا باز من در خدمتم.
آقای دکتر همراه ما باشید. آقای دکتر خمسه من عذرخواهی می‌کنم سکوت چه مبدا طولانی شد. آقای دکتر حسن جان اشاره کردم شرکت‌های دولتی و بودجه شرکت‌های دولتی. تا اونجا که من خبر دارم بودجه شرکت‌های دولتی تو مجلس هیچ وقت بررسی نمیشه.
بله.
یعنی از 5 تا کتاب بودجه که جانم
یادم اومد عذرخواهی می‌کنم خواهش می‌کنم در دریام.
بله بله.
خیلی جالبه. 50% هزینه‌ها و درآمدهاش به دولت اضافه شده. 57% سودی که به دولت دادن کم شده. یعنی خیلی گریه دارم یه کارم از گریه گذشته است بدم میکنم.
بله بله.
1,200,000 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی سودی که به دولت میدن 6,000 میلیارد تومان نیم درصد حاشیه سود. وای بر ما و وای بر این من
بشه بسیار خب همراه من باشید آقای دکتر جان. آقای دکتر مسیح هم رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر خمسه چرا بودجه شرکت‌های دولتی تو مجلس بررسی میشه؟ شما بگید آقای حسن نژاد آقای مسیح هم تو دوزی میرن.
خواهش میکنم عرضم به حضورتون ببینید یکی از همونطور که فرمودید پیوست شماره 3 یا به تعبیر از اطاری یکی از اون کتابچه‌هایی که کتابچه‌های قطوری هستش که به مجلس به عنوان بودجه به عنوان لایحه ارائه میشه در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی هست. بودجه شرکت‌های دولتی شاید بشه این تعبیر رو به کار برد که پاشنه آشیل بودجه ریزی در واقع کشور ما هست.
بله.
از این جهت که خب میدونید همیشه بین حدود مثلا 65-70% بودجه کل کشور این بودجه شرکت‌های دولتی بوده که امسال شده 75%.
بله.
نحوه بودجه ریزی این شرکت‌ها ایرادات اساسی داره. ببینید خب طبعا فرمودن دیگه یک بخشی از این کسری بودجه ناشی از در واقع ما کنترل و در واقع مدیریت مصرفمون هستش. اگه ما هزینه هامون در واقع مصرف نشه تو شرایطی که الان کشور ما داره شرط خاص اقتصادی هستش این مدیریت مصرف انجام نشه طبعا به اون کسری بودجه دامن میزنه. بودجه شرکت های دولتی ما حضرات بهتر از بنده میدونن ما در واقع توی بودجه ریزی چند تا اصول بودجه ریزی که میگن یکیش اصل جامعیت یا اصل کاملیت هستش که ما هر آن چه دخل و خرج داریم
بله.
در واقع این باید به صورت ناخالص توی بودجه منعکس بشه.
بله.
طبعا میدونید بودجه یه سری در واقع احکام داره و یک سری ارقام در جداول.
بله.
این احکام و این جداول در واقع معنادار هستن به لحاظ اقتصادی. وقتی که ما توی بودجه شرکت‌های دولتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در واقع ما لیست کامل شرکت‌های دولتی توی بودجه پیوست شماره 3 لایحه بودجه وجود نداره. این خیلی جای تعجبه. یعنی ما یه مقداری دخل و خرج داریم که اصلا نمی‌دونیم چی هست و کجاست و اینجا منعکس نشده. حالا کاری نداریم که اصلا کل بودجه شرکت‌های دولتی رو مجلس ورود نمی‌کنه و حتی بالاتر از اون من بگم حالا بودجه شرکت‌های دولتی به حمد الله امسال یه ذره تو رسانه‌ها در واقع بولد شد و این بحث مطالبه گری عمومی پیش اومد و به حمدالله گفته شده کمیسیون تلفیق میخواد حداقل چند تا شرکت دولتی بزرگ رو ورود بکنه. اما فقط شرکت دولتی نیستن. بله.
مثل پالایش و پخش.
بله حالا اینطور که گفته شده.
ملی گاز.
نکته جالب این هستش که
بررسی میشن آقای دکتر؟
بله
ان شاء الله خدا کنه. بله.
نکته‌ای که هستش این در واقع مجلس معمولاً در واقع وقتی صرف احکام و ماده واحده و تبصره ها میشه، در حالی که عمده بودجه اون چیزی که در واقع معنا میده به بودجه همون اعداد و ارقامی هستش که تو جداول میاد.
درسته.
مختصری کمیسیون تلفیق فقط به این اعداد و ارقام ورود میکنه که اون مختصری هم شامل این در واقع سه چهارم بودجه یعنی بودجه کل کشور نمیشه.
در واقع میتونیم ادعا کنیم شرکت های دولتی یه جوری حیات خلوتن تو حوزه بودجه.
قطعا همینه. وقتی ما به احکام در واقع این بودجه شرکت های دولتی میبینیم، این در واقع یک سرجم فقط ازش اومده، یعنی گفتن اینقدر درآمد اینقدر هزینه، بعد گفتن خب اینقدرش هم مالیات میده به دولت و اینقدر
واقعی دیده سوده. میشه این ارقام
الان چون تفصیلش مشخص نیست، واقعی بودنش قابل ارزیابی نیست برای مجلس.
آقای
مجلس همین نکته رو باید در واقع ورود بکنه.
آقای مصری صدای ما دارید؟
بله.
آقای مصری چرا تا حالا مجلس بودجه شرکت های دولتی رو بررسی نمی‌کرد؟ من که دوستان پرسیدم گفتم مجلس ما وقت نداریم. همینطوره واقعا.
ببینید
مجالس مختلف رو عرض میکنم.
بله ببینید اصلا از اول شروع کار بودجه چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب
بله.
مجلس ورود به شرکت های دولتی نداشته. علتش هم این است که مجلس که به خودی خود مجلس که ورود پیدا نمیکنه، مجلس بازوهای نظارتی خودش رو در طول سال به کار میگیره.
بله.
یعنی تمام شرکت‌های دولتی توسط دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس هست تحت ارزیابی قرار می‌گیرن.
بله.
و گزارشات مرتب دیوان محاسبات تکثیر میشه، در اختیار مسئولین قرار می‌گیره، در اختیار نماینده‌ها قرار می‌گیره. این که ماها همه معتقدیم اینها حیات خلوت و اینا، که همه با هم یک نظر داریم، منتها اگه ما بگیم میگن شعار میدن، ولی اگر هستالی یا دوستان دیگه بگن دارن واقعیت میگن.
نه حالا که واقعیت میگی چرا بررسی نمیشده تا حالا؟
نه عرض میکنم،
نه این بازوهای نظارتی که فرمودید، من بر همین از تفریق صحبت کردم آقای دکتر مصری. من تفریق بودجه رو خوندم.
بله.
مثلا الان میزان صادرات گاز به عراق معلوم نیست، گذاشت تفریق بودجه اومده. جانم آقای حسن نژاد
ببخشید، اصلا یه چیزی الان دوستانم در جریان باشن. 900 هزار میلیارد تومان به غیر از 1,700,000,000,000 تومان، 900 هزار میلیارد تومان هم بودجه پنهان ما، اونم نیومده. مال 2,200,000 بشکه نفت و سوبسید برق و گاز و اینا هستش که اصلا نیومده. و یک کم بگم الان جمعه های راست مسیو بعدم زیاد شما چیز نکنید، نه باید گوشه
نه 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 بابا
قانونم داری
چه فرمایشی شما میگید؟
نه
با ما به آقای دکتر مصری ارادت داریم، میشناسن بنده رو شما.
نه با اصلا
تو نه با اصلا تو
نه الان که بخوام حالا دفاع بکنم از این
نه نه اصلا
آقای مصری دیروز خودشم در جریان بودن اونجا. ببینید ما قانون گذاشتیم، گفتیم آقا شما سه ماه پس ما باید این شرکت ها و مطالبات و بدهی ها رو همه رو باید به مجلس گزارش بدید. وزارت اقتصاد بگه من دادم به آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور بهتون نداده. خب اینا هم این گیره هم داریم
متاسفانه. این نکته ای که فرمودن که مجلس ورود نمی کنه ولی ابزارهای نظارتی ورود میکنه، جسارتا حرف دقیق و حقوقی نیست. به لحاظ قانونی و قانون اساسی این تخلفه. ببینید وقتی که اصل 52 میگه مجلس باید در واقع رسیدگی بکنه به بودجه، اینی که مجلس تصویب بکنه گام اول هستش، وظیفه مجلس هستش. بله یک وظیفه نظارتی هم دیوان محاسبات داره، بعد از اون باید بره اون چیزی که مجلس تصویب کرده رو
بله.
در واقع نظارت
بکنه.
اما وقتی که مجلس دقیق و تفصیلی تصویب نمی کنه بودجه شرکت های دولتی رو، خب ابزار نظارتی دیوان محاسبات از دست خارج میشه. عملا این نقض اصل 55 قانون اساسی هم خواهد بود. من الان دقیق خدمت شما عرض میکنم اصل دیگه‌ای که تو بودجه در خدمتتون هستم.
عذرخواهی میکنم، شما مجلس رو با صحنه علنی اشتباه نگیرید. وقتی ما میگیم مجلس باید نظارت بکند، مجلس مشمول دیوان محاسبات هم میشه، مجلس پرشام میشه، اصل 90 هم میشه، این همش جزء مجلس هست.
نه جناب حسن، من عذرخواهی میکنم. بحث بله فرمایش شما از این جهت متینه، اما قانون اساسی هر کدوم از اینها رو جداگانه تعریف کرده. ببینید مجلس اون تصویب بودجه که کار دیوان محاسبات نیست، کار کمیسیون اصل 90 نیست، تصویب بودجه بر اساس اصل 52 قانون اساسی کار مجلسه، کار صحن هم هستش، نه فقط کمیسیون تلفیق. نه تنها کمیسیون صحن، بلکه کمیسیون تلفیق هم به بودجه شرکت‌های دولتی ورود نمی‌کنه. حالا تو بحث نظارت، نظارت با تصویب قانون متفاوت هست. بحث دیوان محاسبات، دیوان محاسبات، ببینید من با کارشناسان متعدد دیوان محاسبات جلسه داشتیم، ما صحبت کردیم، نظرات اونها رو پرسیدیم. اونها انقلتش، ببخشید من این عرضمو تکمیل کنم در خدمتتون هستم، اونها دقیقا مشکلشون همین هست، میگن وقتی که بودجه شرکت دولتی فقط یه سرجم میاد، اینقدر ما درآمد داریم، اینقدر هزینه و سلام، این بودجه کجا تصویب میشه؟ تفصیلش توی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی. توی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی عملاً این هستش که وقتی شما تفصیل بودجه رو تو مجلس تصویب نمی‌کنید، هر آن چیزی که مجمع عمومی تصویب بکند به عنوان حقوق، مزایا، پاداش و در واقع موارد مختلفی که حالا در حیطه صلاحیت اون در واقع فعالیت شرکت هستش، این از نظر دیوان محاسبات میشه خرج قانونی. دیوان محاسبات تمام اشکالی که دارن همینه، میگن ما
ساز و کار قانون کاملا مشخصه،
درسته.
قانون اصل 55 قانون اساسی به دیوان چه اختیاری میده؟ میگه دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میداد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب،
احسن همین اعتبارات مصوب نکته هستش،
و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم قرار
بگیرد.
دیوان محاسبات، عرضو کنم چون تا حالا قانون رو گفتم،
بله،
دیوان محاسبات یک مرجع قانونی است که برای نظارت بعد از خرج، یعنی اون چه که ما تصویب میکنیم، بعدش دیوان محاسبات میره بررسی میکنه که آیا این عدد و رقم ها در جای خودش، چه هزینه چه درآمد، نشسته یا نه، گزارش تفریق بودجه به مجلس میده که مجلس هم از طریق معاونت نظارت مجلس ورود پیدا میکنن، و چون دیوان خودش دادسرای رسیدگی داره و محاکم دیوان، اگر کسی تخلفی کرده باشه که روزانه ده ها پرونده مسئولین از وزیر تا کارشناس در دیوان داره رسیدگی میشه، اونجا انفصال از خدمت، جریمه.
ببینید جناب مسی، من عذرخواهی میکنم، این فرمایش شما دقیقا، ممنون که اصل 55 قانون اساسی رو خوندید، میگه اعتبار مصوب در محل خود. شما محلش رو مگه توی قانون بودجه تصویب میکنید؟ تصویب نمیکنید. دقیقا نکته اینه، ببینید مثلا یه دستگاه دولتی رو شما میگید اینقدر حقوق و مزایا میده، اینقدر نه تملک دارایی سرمایه داره، موارد مختلفش رو تعیین میکنید، اما در رابطه با شرکت های دولتی اصلا محل خرج مشخص نمیشه که دیوان محاسبات
بر اساس اون نظارت. آقای دکتر حسن نژاد، آقای دکتر حسن نژاد بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای خمسه، ببین الان بدن مجلس مده، ما هم خوشمون میاد یه ذره خودمون خودزنی میکنیم. خب این دو تا جمله شرطی داره، میگه که دولت بودجه رو میدهد، مجلس بررسی و تصدیق میکنند، یعنی ما اون چیزی رو بررسی و تصدیق میکنیم که دولت میده.
بله.
بس اینکه دولت بودجه شرکت دولتی نمیده، مقصر اول دولت، اینو قبول بکنید.
ببینید اصلا من دنبال مقصر نیستم، اصلا مقصر من، همه دولت و مجلس کارشون درست، مشکل بودجه ریزی، اصلا ما نه بحث این دولت داریم نه بحث این مجلس داریم، این مشکلی همونطور که گفتن هم تو دولت های قبلی بوده هم تو مجلس های قبلی بوده.
بفهمید آقای حسن
نژاد، من یه مطلبی رو عرض کنم.
آقای بچه بذارید جمله‌ای بگم.
ببینید آقای حسن نژاد، چون شما تشریف داشتین، اصل 52 قانون اساسی میگه بودجه سالانه کل کشور دولت بیاره، مجلس رسیدگی بکنه و ارقام بودجه هم تابع همون. ما دو سال پیش اگر خاطرتون باشه بودجه رو در مجلس رسیدیم، یه مقداری شاکله بودجه رو به هم ریختیم و هم شورای محترم نگهبان ایراد گرفت، گفت شما شاکله رو به هم ریختین، نباید شما اینقدر ورود پیدا بکنین که لایحه از اون چارچوبی که داره خارج بشه.
آقای مسی، آقای دکتر خمسه از کارشناسان شورای نگهبان هستن، همینطوره واقعا. آقای
ببینید، من
اجازه بدید آقای دکتر حسن،
من حقیقتش این هستش که من حوزه تخصصیم در واقع همین ایراداتی هستش که در واقع شورای نگهبان به مصوبات مجلس میگیره از حیث قانون اساسی، مثلا رشته تخصصی همین هستش. ببینید اون ایراد شاکله بودجه ایراد دیگری هستش که بله اگه کلا شاکله به هم بریزه این ایراد شورای نگهبان میگیره، اما شورای نگهبانی که خودش تو ایرادات پارسال اومده گفته چرا شما بودجه شرکت های دولتیتون کامل نیست، چرا بودجه مناطق آزاد رو نمیارید،
اون دیگه
شورای نگهبان نمیاد وقتی شما ورود کنید این ایرادو بگیره، که اون یه ایراد دیگه هست، این یه ایراد دیگه. اتفاقا بر اساس شورای نگهبان دولت مجبور شد امسال تو لایحه‌اش بودجه مناطق آزاد رو بیاره و برخی شرکت های دولتی که نمیاد، خود شورای نگهبانی که این ایرادو میگیره قطعا اگه شما ورود کنید ایراد شاکله نمیگیره، ایراد شاکله یه بحث دیگه است. بله اگه شما اومدید بودجه شرکت دولتی رو نصف کردید، دو برابر کردید، ممکنه شورای نگهبان بگه که ایراد شاکله رو داره، اصل 52 که به درستی اشاره فرمودید. اما بحث سر این نیستا، شما قرار ورود کنید بگید که شرکت ملی نفت، شرکت گاز، بقیه شرکت های دولتی که شما گفتید من دو تومن خرج دادم، این دو تومن خرج چیه؟ محل خودی که اصل 55 دیوان محاسبات رو مکلف میکنه به نظارت، محل شما باید تعیین بکنید در عمل چه اتفاقی میفته. اینو جالب شنوندگان محترم بدونن، هر آنچه که مجمع عمومی تصویب بکنه این در واقع میشه سند بودجه، قانون بودجه اون شرکت، یعنی اون کاری که مجلس باید میکرد و نکرد. بعد در عمل دیوان محاسبات وقتی ورود میکنه نمیتونه بگه چرا این 5 تومنو به جای اینکه اونجا خرج کنی اینجا خرج کردی، میگه من مصوبه مجمع عمومی دارم، دهن دیوان محاسبات بسته است، این خرج به عنوان خرج قانونی محسوب خواهد شد.
مجمع مگر قانون نیست؟ مگر شورای محترم نگهبان مجامع قانون مجامع رو تصویب نکرده خودش؟ یعنی تایید کرده که مجمع حق داره بشینه این کارا رو انجام بده. حالا من برم بگم به چه حقی؟ خب میگه قانون اجازه داده.
حالا من بگم قانون چی گفته؟ جناب حسن نژاد قانون گفته که بودجه رو تصویب میکنه بعد میده وزارت نفت. حالا ما مثلا این تو قانون اساسنامه شرکت ملی نفت اومده، مجمع عمومی تصویب میکنه میده شرکت نفت برای طی مراحل قانونی. طی مراحل قانونی یعنی چی؟ یعنی همین پیوست شماره 3، یعنی اون بودجه تفصیلی بیاد شما ببینی شرکت نفت چقدر داره حقوق و مزایا میده، چقدر داره تملک دارایی سرمایه میکنه و امثال هم. بعد وقتی که شما تصویب کردید اون وقت این تفصیل رو، این میشه مهر تایید نهایی اون چیزی که مجمع عمومی تصویب کرده. مجمع عمومی که جای قانونگذار نمیتونه بشینه اگر شورای نگهبان اونو تایید
نکنه. آقای حسن جان ببخشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای خبسه شما یه جمله گفتید، خب
بله
من اونو اول واسه چون حرمت قانون اساسی مردم بهش رأی دادن میخوام اینو مطرح بکنم. شما گفتی که شورای نگهبان گفته که مجلس باید فلان بکنه. شورای نگهبان هیچ وقت نمیتونه بگه مجلس چیکار باید بکنه، نه شما نه 12 نفر بزرگوار. شورای نگهبان وظیفه داره مصوبات ما رو با قانون تطبیق بکنه، یا رد بکنه یا تصویب. خب
بله،
بس این جایگاه ها رو حفظ بکنیم. چون
نه من که در واقع نماینده شورای نگهبان نیستم، عرض کردم رشته تخصصی این امور هستش. خب اما نکته که هستش، نه شما جسارتا، نه من، نه شورای نگهبان، نه هیچ کس دیگه ای حرف بالاتر از قانون اساسی نمیتونه بزنه. مجلس جالبه تو همه امور میگه من در رأس امورم، یه نهادی صلاحیت قانونیشو اعمال میکنه، مجلس میگه داد و هوار که من در واقع صلاحیتم در واقع محدود شد.
آیا حسن جان بفرمایید، خواهش میکنم.
آیا خمسه صحبت کردی گوش کنیم لطفا.
بله حتما.
مشکل ما بزرگتر، مشکل ما تو کشورم که گوش نمی کنیم خیلی ها. خب پس این جایگاه قانونی، خواهشن یه ذره حرمت مجلسی که حاصل انقلاب حفظش بکنیم، یعنی قرار نیست چون مد شده بزنیم همه چی بهش بزنیم. خب پس من وظیفه من این هستش که دولت آورده بررسی کنم. حالا امسال، حالا دیر شده، پارسال، پیارسال گفتیم شرکت های دولتی بررسی کنیم. من خودم یه چیز اتفاقا مدیران میشه شرکت های دولتی بود، مال زین مزو آستان و قصم زین مزو بهتر احبری هم بودم. خب اگه قرار شد شما این همه شرکت رو دونه بدونه تصویب بکنی که کدوم هزینش کجا خرج بشه، یه سال سره ده سال هم بشین بذاری 300 نماینده 3000 نماینده هم بشینه، به این نخواهید رسید. خب پس اینم انتظار داشته باشیم تو مملکت همه چی ریز بریز. ولی این که مثلا ما تو اصل حسابداری اصل اهمیت داریم حسابرسی، بگیم آقا از این 1,200,000 تا پولی که میذاریم واسه شرکت ها، مثلا 90 دستش مال 10 تا شرکته، لاقل 10 تا شرکت ببینیم چه خبره. خب این حرف منطقی هستش. این که بگیم همشو، این یه ظرف غیر منطقی. بعد آقای خمسه عزیز، ما قرار نیست که فقط بگیم یه نفر تو مملکت هست که باید همه رو بررسی کنه بقیه رو بل بکنیم. مگه سازمان حسابرسی یه نهاد دولتی نیست؟ سازمان حسابرسی کشور یه نهاد دولتی وظیفه‌اش رسیدگی به حساب کتاب شرکت‌های دولتیه. نمایندگی نمیتونه حسابرسی بکنه که. ببین همه نهادها رو باید فعال بکنیم. ما نباید کل مشکلات کشور بندازیم گردن یه نهاد، بعد همه هم وایسیم بغل رینگ بگیم کو کو کو. این نمیشه. باید همه دست آستینا رو بزنیم بالا. ورود بکنیم.
متشکرم.
آقای بسیشون فرصت کوتاه حد اکثر یک دقیقه در خدمت
مختصر. ببینید ایشان اشاره فرمودن ما برابر قانون یک نظارت قبل از خرج داریم، یک حین خرج داریم، یک بعد از خرج داریم. اینا قانونه. نظارت این خرج که زی حسابان همه دستگاه ها باید انجام بدن که این هزینه ها در جای خودش عمل بشه. بعد از خرجم که دیوان محاسبات باید ورود پیدا بکنه بر اساس گزارشاتی که سازمان حسابرسی که یه سازمان قسم خورده است و تحت نظارت هم هست گزارش شرکت‌ها و شرکت‌ها رو انجام میدن و دستگاه عرض من اینجاست. قانون نهایتاً بودجه از طرف دولت، هر دولتی میاد مجلس، مجلس تصویب میکنه. اگر این مغایر با قانون هست یا مغایر با شرع هست، خب شورای محترم نگهبان باید این رد بکنه، بگه برابر قانون اساسی شما به شرکت های دولتی نرسیدین، لذا این مغایر با قانون اساسیه. ولی ما تمام لوایح بودجه که تا حالا تو 40 سال گذشته مجلس تصویب کرده همه اینها به تایید شورای محترم نگهبان رسیده.
پس
نمیتونیم بگیم که ایراد قانونی داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
من خواهش میکنم ببینین ما پاسخگوی لایحه دولت نیستیم. من نماینده باید الان کسی که در این صحبت ها شرکت میکنه و من سوال دارم، اما چون دولتی ها در تشکیلات این صحبت ها نیستند ما سوالای خودمون رو مطرح نمیکنیم. اما معناش این نیست که ما باید جواب هر چه که دولت میکنه ما نماینده اونها رو جواب بدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر مسی براتون، ازتون براتون عرضی موفقیت میکنم.
ببینید
خدا حافظتون باشه. انشاءالله
عرضی که من داشتم، من اصلا نه توهینی به جایگاه مجلس کردم، نه شورای نگهبان، نه دولت، نه هیچ چیزی. ما همگی میخوایم کمک کنیم که یک مشکلی حل بشه از مملکت و هر نهادی هم یه ابزاری داره. متاسفانه میگن که نم دیوان محاسبات ورود میکنه، سازمان حسابرسی ورود میکنه. من تعجب میکنم اینها وقتی ورود میکنن چه ملاک و سنجه ای رو معیار قرار میدن. اون چیزی که مجلس تصویب میکنه، اینا که نهاد قانونگذار نیستن. نهاد قانونگذاره که باید قانون رو. شما من سوال میپرسم چرا در رابطه با بودجه مثلا دستگاه های دیگه ما اینقدر تفصیل داریم ولی واسه بودجه شرکت های دولتی هیچی نداریم؟ خب وقتی که هیچی نداریم، مجمع عمومی هر چیزی که خواست تصویب میکنه، طبیعتاً دیوان محاسبات نمیتونه بگه تو چرا اینو تصویب کردی اونو تصویب نکردی. ولی اگر مجلس به این ریز ورود میکرد، طبعاً اون وقت ورود دیوان محاسبات ورودی بود که بر اساس جایگاه و صلاحیت های مجلس در واقع در شأن اون
جایگاه. آقای دکتر حسن نژاد، کمتر از 20 ثانیه فرصت داریم، اگه ممکنه تو 20 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
من نمیتونم بگم مثلا تو میتونی رشوه بدی، فردا بگی رشوه دادم، خوب کاری کردم، تو مصوبه مجلس. ما قانون معاملات داریم، قانون قدم و کشور، همه چی حساب کتاب داره، قانون تجارت داریم، حسابرسی بر اساس اونها بررسی میکنه. نمیتونه مثلا مزه بیاد بگی که من عشقم کشید رشوه دادم، یه حرفا نیست.
نه من یه سوال میپرسم، مگه همه این قوانین واسه سایر دستگاه ها نیست؟ چرا واسه اون دستگاه ها بودجهشون تفصیلی تر از بودجه شرکت های دولتی؟ همین قوانینی که حضرت عالی میفرمایید واسه بقیه نهادهای دولتی و وزارتخونه اینا هست.
شما گوش کن، نه حرفا نیستش. شما به عنوان وزارتخانه یا به کارمند حقوق میدی یا راه میسازی یا تنس میخری. این فرق میکنه با یه شرکتی که مثلا کار بازرگانی میکنه.
متشکرم آقای دکتر، فرصتمون واقعا رو به پایان رسید. ما ان شاء الله هفته آینده
رو باطل قاطی نکنید.
ان شاء الله آقای دکتر هفته آینده بحثو پی میگیریم. ممنونم از شما دکتر حسن جان، براتون از موفقیت میکنم. خب آقای دکتر مسی، فکر کنم از حضورتون مرخص شدید. بین نهایتتون سپاسگزارم آقای دکتر حسن.
خیلی متشکرم. تشکر
میکنم و خدا از صبر و حوصله مردم هم متشکرم. من همه پیمکاتون رو خوندم. خیلی ممنونم. لطف کردید. شبتون خوش. ارادتمند راسخ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا
بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه کی که